رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و پیام فراوان به شنوندگان ارجمند.
صبحتون بخیر و شما را در نشر جنبستی مجله بامدادی خیر مقدم میگویم. امروز چهارشنبه 16 ژانویه سال 2008 میلادی است و این نشر مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من براد یوسفی
و از استودیوی رادیو در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور، برایتان معرفی میکنیم.
در دوشنبه ساعت 8 صبح است. هوا در پایتخت چون پیشتر از سرد است، برف میبارد و به اطلاع هواشناسان حرارت 7 درجه زیر صفر قرار دارد.
و در پراگ ساعت 4 بامداد است، هوا در اینجا معتدل است و 2 درجه سرد.
در ابتدا طوری معمول چشماندازی به تقویم رویدادهای مهم روز.
انتظار می رود که امروز جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در ادامه سفری رسمیش به خاورمیانه از مصر دیدن کند.
قرار است امروز وزارت های فرهنگ و عدلیه تاجیکستان با تأسیس نشست های خبری از نتایج فعالیت یک ساله خود گزارش دهند.
امروز کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه قبول اسناد از نامزدها به مقام رئیس جمهور را ختم می کند.
شنوندگان ارجمند، تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم را از برنامه شامگاهی ما می شنوید. حالا باشد نگاهی به سرخط اخباری جهان.
در سبقت حزب جمهوری خواهان در میچیگان برای دریافت مقام نامزد حزب در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده، والی سابق ایالت ماساچوستس میت رومنی پیروز شد.
کاندالیزا رایس گفت که روند مصالحه ملی در عراق رو به پیشرفت دارد.
دادگاه قزاقستان راحت علیف داماد سابق رئیس جمهور نظربایف را در غیبش به 20 سال زندان محکوم کرد.
و پاپی روم بندیکت 16 بعد از اعتراض استادان و دانشجویان سخنرانی خود در یکی از دانشگاه های معروف روم را لغو نمود.
مشروع خبرها. جامعه جهانی انفجار در لبنان را که بر اثر آن دست کم 3 کس کشته و تقریبا 20 نفر مجروح شدند محکوم کرد. پن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از مقامات لبنان دعوت کرد که جنایتکاران را بازداشت و مجازات کنند. گفته می شود که افراد ناشناس در کنار بیروت ماشین مسافرت ایالات متحده را هدف حمله قرار دادند. شان مکارمک نماینده وزارت خارجه آمریکا گفت که همه قربانیان حادثه ساکنان لبنانند. راننده لبنانی ماشین سفارت آمریکا در بیروت مجروح شده است. انفجار در حال رخ داد که سفر رئیس جمهوری ایالات متحده به کشورهای خاورمیانه ادامه دارد و قرار است امروز جورج بوش با مقامات مصر دیدار و گفتگو انجام دهد.
کاندالیزا رایس کاتب دولتی ایالات متحده اظهار کرد که روند مصالحه ملی در عراق رو به پیشرفت دارد. خانم رئیس که دیروز غیر منتظره وارد بغداد شد، به حیث نمونه قانون اخیراً در عراق قبول شده را آورد که طبق آن از این به بعد اعضای حزب بعث، حزب حکمران در زمان قدرت صدام حسین نیز می توانند در اداره دولت شرکت کنند. همزمان کاتب دولتی آمریکا گفت که پیشرفت به دست آمده هنوز خیلی ضعیف است.
در سبقت حزب جمهوری خواهان برای دریافت مقام نامزد حزب در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده در میچیگان، والی سابق ایالت ماساچوستس میت رومنی پیروز شد. از او 39% اعضای حزب در این ایالت پشتیبانی کردند. رقیب اصلی او سناتور جان مکین با دریافت 30% رای ها موفق شد. در سبقت حزب دموکرات همگی چند نامزد شرکت داشتند و هیلاری کلینتون 60% رای ها را به دست آورده است.
در یک عملیات نیروهای اسرائیل در باریکه غزه 19 نفر اساساً مسلحان جنبش حماس به هلاکت رسیدند. گفته می شود که این مرگبارترین حادثه بعد زیر نظارت حماس قرار گرفتن باریکه غزه در تابستان سال گذشته است. مقامات نظامی اسرائیل گفتند که ارتش کشور با دایر کردن عملیات می خواست از پرتاب موشک ها از باریکه غزه به قلمرو اسرائیل جلوگیری کنند. خبر داده می شود که در این حادثه پسر از رهبران ارشد حماس محمود زهر نیز کشته شده است.
پاپی روم بندیکت 16 بعد از اعتراض استادان و دانشجویان سخنرانی خود در یکی از دانشگاه های معروف روم، دانشگاه لا ساپینزا را لغو کرد. نمایش اعتراضی بعد از نامه 67 استاد این دانشگاه شروع شد. اعتراضگران میگویند سال 1990 پاپی روم زمانی که هنوز او را کاردینال جوزف راتسینگر میخواندند، قتل گالیله از سوی کلیسای کاتولیکی را پشتیبانی کرده بود. جانبداران بندیکت 16 اتهام دانشمندان را رد میکنند.
دادگاه قزاقستان راحت علیف داماد سابق رئیس جمهور نظربایف را در غیبش به 20 سال زندان محکوم کرد. راحت علیف که استونا استرداد او را از آستر طلب دارد در بودن دو تن از مسئولین نوربانک قزاقستان متهم شد. راحت علیف عین حال در وینا به سر میبرد و مقامات آستریا طلب استرداد او به قزاقستان را با سبب ناکافی بودن دلیل ها رد کردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز چهارشنبه 16 ینوری سال 2008 میلادی. انتظار می رود که امروز جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در ادامه سفر رسمیش به خاورمیانه از مصر دیدن کند. دیروز جورج بوش در عربستان سعودی با رهبران این کشور دیدار و گفتگو داشت.
و اما گفته می شود کاخ سفید سفر جورج بوش به دیگر کشوری برای آمریکا مهم عراق را تحریزی نکرده است. اخیرا کاندالیزا رایس کاتب دولتی آمریکا که تمام این روزها همسفر رئیس جمهور بود غیر منتظره وارد بغداد شد. خانم رئیس با سروزیر عراق نوری المالکی دیدار و گفتگو انجام داده و از جمله خوشبینیش را به موفق شدن مصالحه ملی در این کشور ابراز داشت. در صحبت با خبرنگاران او از جمله با آن نقطه تاکید کرد که از این به بعد اعضای حزب بعث، حزب حکمران در زمان ریاست صدام حسین نیز می توانند در اداره عراق شرکت کنند. تفصیلات سفر غیر انتظار خانم رئیس به عراق در گزارش همکارم سلیمی ایوب زاد.
بانو کاندالیزا رئیس در عربستان سعودی از هیئت همسفران پرزیدنت بوش جدا شده رهسپار عراق گشت. در حال بعد از رسیدن به بغداد رئیس با سروزیر عراق نوری المالکی و وزیر امور بیرونه این کشور هوشیار زیبری ملاقات کرد. درباره سبب های بی اعلان پیشکی صورت گرفتن این سفر چیزی گفته نمی شود، ولی فرصت آن مناسب عنوان می گردد. و گفته می شود واشنگتن می خواهد حکومت عراق نیز از این فرصت مناسبی بهبود وضع امنیتی درست و همه‌جانبه استفاده کند. رئیس فضا را در حکومت عراق نیز مناسب نامید. خانم رئیس می گوید در فرصت اینجا بودنم همچنین با رهبران کشور گفتگو داشتم و ظاهراً یک روحیه همکاری در پیشبرد جبهه ملی را نیز شاهد شدم. بانوی رئیس افزود از سفر قبلی او یک سال پیش تا حالا در جبهه سیاسی در عراق پیشرفت حاصل شده است که شرایط خوبی آشتی ملی در این کشور را فراهم می آورد. و این پیشرفت به گفته او نه تنها در سطح حکومت یا سیاستمداران بلکه در سطح مردم عادی نیز به مشاهده می رسد. یک سال پیش خشونت‌های مذهبی مردم را خون طلب کرده بود و در ترکش و حمله ها هزاران نفر شیعه و سنی های عراق کشته شدند. تهدید این خونریزی ها به درجه رسیده بود که از خطر جنگ سراسری شهروندی در عراق هشدار می دادند. اکنون برطرف شدن این خطر را نتیجه افزایش نیروهای ایالات متحده و بهبود هماهنگی آنها با ارتش عراق می شمارند. رئیس نیز بر این عقیده است ولی می گوید
I hope that we will focus on what needs to be done but also on how much has been done.
من امیدوارم ما با وظیفه های تمرکز خواهیم کرد که باید اجرا شوند، ولی این را هم باید بپذیریم که چقدر کار اجرا شد. وقتی به من میگویند که افزایش نیروهای آمریکا به مردم عراق امکانیت آشتی سیاسی داد، من پاسخ میدهم که مطلقاً درست است. و زمانی میگویند کار نه همیشه با سرعت پیش میرود که بعضی از ما در واشنگتن نشسته آرزو میکنیم، من میگویم نه، البته پیش میرود. خوشبینی رئیس نه به همه این نشستگان واشنگتن خاص است. مقامات ایالات متحده نگران اینند که اگر آشتی و تفاهم در عراق به زودی پایدار نشود، ممکن است کشور دوباره به گرداب هرج و مرج فرو افتد. پارلمان عراق نیز این خطر را احساس میکند که روز شنبه قرار کرد سابق اعضای حزب صدام حسین حق دارند در اداره دولت سهم بگیرند. این قرار به بهبود مناسبت میان شیعه و سنی ها کمک خواهد کرد. سنی ها که در دوره صدام در عراق حاکم بودند سر از سال 2003 شروع جنگ عراق به حاشیه فشرده شدند.
همکارم سلیمی ایوبزاد بود با تفصیلات بازدید غیر منتظره کاتب دولتی آمریکا کاندالیزا رئیس از عراق.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و در ادامه مجله بامداد دادی شنوندگان گرامی رو میاریم به مسائل تاجیکستان. باز یک فرمانده ارشد تاجیکستان با اتهام کشتار به حبس ابد محکوم شد. دیروز دادگاه ناحیه رودکی در برابر بیک محمد خالیقوف، یکی از فرماندهان سابق کمیته مرزبانی تاجیکستان، حکم صادر کرد. در مرافعه گفته شد بیک محمد خالیقوف که برای کشتار محکوم به زندان شده بود، زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان نه فقط از زندان رها شد، بلکه به مقام فرمانده یکی از قسمهای نیروهای مرزبانی کشور صاحب گشته و همزمان دست به غارت اموال، تجاوز به ناموس و کشتار از جمله قتل اهل خانواده برادر خود زده است. جزئیات این خبر رو از همکار ما در شهر دوشنبه سفرگلی علیمی بشنوید.
سابق پلکانیک کمیته دولتی مرزبانی تاجیکستان بیگ مراد خالیقوف که در کشتار 9 ساکن تاجیکستان عیبدار دانسته می شد، با حکم دادگاه ناحیه رودکی به حبس ابد محکوم شد. یکی از جنایت های بی‌سابقه بیگ محمد خالیقوف را دادگاه کشتار برادر خود، زنی برادرش و دو فرزند برادرش می داند که پس از این عمل مغازه برادرش را در خیابان گلستان پایتخت از خود کرده است. قربان علی حسینوف، دادستان ناحیه رودکی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت بیگ مراد خالیقوف، ساکن دهه زرتپه ناحیه رودکی، قبلا نیز با اتهام آدمکشی زندان شده است. از سال 1994 تا سال 2002 فعالیت جنایتکارانه خود را ادامه داده است. او و 4 نفر محافظانش به قتل 9 نفر شهروندان تاجیکستان که 2 نفرشان زنان بودند عیبدار دانسته شده است.
وقتی که جنایت ما شروع کردیم 9 کشتار، 10 کشتار است، در اینجا یک نفر دیگر هم کشتگی است، حسینوف عبدواسید، همین را نیست میکنند. تو حاضر مجسد ریافتگی نیست نسبتی کار جنایتی آغاز کردگیم، حاضر علاقه تفتیش رفتیسته.
بنابرای گفته آقای حسینوف، دادستانی ناحیه رودکی، با شروع نارامی ها در کشور در آغاز سالهای 90 بیگ مراد خالیقوف از محبس قرغان‌تپه رها شده در مقامات انتظامی از جمله دادگاه عالی کشور و در کمیته مرزبانی تاجیکستان ایفای وظیفه نموده، همزمان به جنایت های سنگین خود ادامه داده است. جناب حسینوف ضمن نامبر کردن جنایت های صادر کرده پلکانیک بیگ مراد خالیقوف در رابطه با یکی از کشتارهای او که از جانب مفتشان با مشکلات زیاد آشکار شده است گفت و یکی از قرضداران خود را کشته، جسدش را در زمین نزد حولگی خود گرانیده در بالایش خانه ساخته است.
میدونیم که درم حوی در جای گور کرده که نیکی نمیگم 3 جور 9 متر کندیم و بعد اونجا یافتیم همون جسد تمام ویران شده است. 3 شب اون روز حالش وقتی برداشته برآوردیم برده در مرگ جسد با همون پیوست کردیم جوش زنش اومده شناختم سفر احمد.
قربان علی حسینوف، دادستانی ناحیه رودکی، صحبت میکرد. ما اینچنین از مکان زیست پلکانیک پیشین مرزبانی بیگ مراد خالیقوف دیدن کردیم و در دهه زرتپه ناحیه رودکی 3 خانه 2 آشیانه ساخت زمانوی دارد که در هر کدام 3 زنی او و از 1 تا 4 فرزندانشان به سر میبرند. حلیمه ابراهیموه، یکی از زنهای بیگ مراد خالیقوف، در صحبت با ما اقرار کرد که واقعا جسدی را که با دست شوهری او کشته شده است از چقوری قریب 9 متر از حولی زن دومی او پیدا کردند، اما او میگوید به دیگر عیبهایی که دادگاه شوهری او را متهم دانسته است باور ندارد.
خاک برای زن گناه مرد همه وقت پشیده های خاک همیشه همیشه ها میگوید که خیب بود دیدم، خیب اومدن کفتن گرفتن که دیدم، نه که خیب دیگه که بسیاری که در همی سود دستر همی مردک زدن، ما همی را بسیاری شد تهمت حساب میکنم.
مثلا که
دامر؟ مثلا که این برادر خچه گفتن، برادر هیچ وقت هیچ کس برادر خچه نمیکشه.
بنابرای گفته دادستان ناحیه رودکی، اگرچه دادگاه حکم بیگ محمد خالیقوف را صادر کرده و او را به حبس ابد محکوم کرده است، اما آید به یکی از کشتارهای دیگری وی تفتیش شد ادامه دارد، زیرا هنوز این جسد پیدا کردن نشده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
به حبس ابد محکوم شدن یکی از سابق فرماندهان ارشد نیروهای مرزبانی تاجیکستان.
تلاش دریافت مال و ثروت نه فقط جنایت پیشه ها، بلکه برخی افراد از نگاه اول دور از عالم جنایی را هم مخمور و سرمست می کند. در استان سغد علیه 4 وکیل مجلس های محلی با اتهام فساد و غارت دارایی دولتی پرونده جنایی باز شده است. میانی آنها نظام خان جورایف، صاحب کار شناخته تاجیک نیز هست که طوری دیروز خبر داده بودیم به جز غارت اموال دولتی، همچنین در تشکیل کشتار سابق معاون دادستان کل تاجیکستان طالب بابایف نیز گمان بر می شود. معصوم محمد رجب، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند، اطلاع بیشتری را در این باره با اختیار شنوندگان ارجمند می گذارد.
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در استان سغد نسبت چهار وکیل مجلس های ولایتی و شهری سغد با اتهام دست داشتن در جرائم مالی پرونده های جنایی باز کرده است. میلوپر بندیشایف سرداری آژانس مذکور گفت که این افراد به دنبال باز شدن پرونده علیه نظام خان جورایف سابق نماینده مجلس وکیلان ولایتی سغد و سردار کارخانه های سپیرت و کیمیای اسفره و جوابگری جنایی کشیده شده اند. او می افزاید
نسبت دو نماینده مردمی و وکیلان مردمی یعنی چوره پیشگیری در شکل بابسگیری تطبیق کرده شده است. نسبت خود نظام خان جورایف نیز چنین چوره پیشگیری در شکل بابسگیری تطبیق کرده شده است و او در گفتگوی جنایتی قرار دارد و نسبت یک نفرشون یعنی چوره پیشگیری در شکل برآمدن رفتن از جای استقامت تطبیق کرده شده است.
آقای بندیشایف افزود که دو وکیل مجلس شهری اسفره رستم زیکرولایف، سروری سابق کارخانه کنسرو این شهر و صادر عبیدالایف یکی دیگر از مسئولین سابق این کارخانه در حبس پیشکی قرار دارند و نسبت سعید خوجه بقایف نیز نماینده در مجلس اسفره و مسئول بخش ساختمان کارخانه کیمیای این شهر چاره بیرون نرفتن از جای زیست تطبیق شده است. علیه این افراد از سوی آژانس مذکور با بندهای تصرف اموال دولتی، پنهان کردن انداز، به رسمیت درآوردن مبلغ و اموال دیگر غیر قانونی به دست درآورده اتهامات پیشنهاد شده است. آژانس مذکور میگوید این افراد در طی سالهای اخیر به خزینه دولت تاجیکستان صدها هزار سامانی ضرر مالی وارد کردند. و این در حال است که نظام خان جورایف سابق وکیل مجلس ولایتی سغد این همه اتهامات علیه خود و همدستانش را رد کرده قبل از نسبتش افتتاح شدن پرونده در میانه های سال گذشته 2007 از تاجیکستان فرار کرده بود. اما یکی دیگر وکیل مجلس ولایتی سغد خالق بابا جانوف پیشینه سروری خواجگی به نام اورون خواجایوی ناحیه بابا جان غفوروف می باشد که آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در استان سغد از او مبلغی در پی فروش غیر قانونی زمین به دست درآوردهش 79 هزار دلار آمریکایی را بر فایده دولتی تاجیکستان رویانیده است و همکنون آژانس مذکور میگوید در صدد باز کردن پرونده نسبت آقای بابا جانوف است و از وکیلان سغد طلب قطع وکالت های نمایندگی او کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در یک ماه دارایی دولتی گمانبر شدن چهار وکیل مجلس های محلی استان سغد.
پولم 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 او سیخ مزند دل ما دردی مرا دوا بخشی تو حلی مشکل ما دردی مرا دوا بخشی تو حلی مشکل ما پولم 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 او پولم 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 او
شنوندگان گرامی، ساکنان تاجیکستان در این روزهای بی سابقه سرد از بی برقی اذیت میکشند. به ویژه وضع خانواده هایی که در بناهای بسیار قبطه به سر میبرند خیلی سنگین است. برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان راه های چی گونه رها شدن از وضع فعلی را جستجو دارند. از جمله حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندرف خواستار آن شده است که انتقال نیروی برق به کارخانه آلومینیوم تاجیکستان کاهش داده شود و نیروی صرفه شده برای نیازمندی های مردم روانه گردد. دیگر احزاب سیاسی تاجیکستان در این باره چی نظر دارند؟ از همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد بشنوید.
حزب دموکرات اسکندرف با پخش یک اظهارات از حکومت تاجیکستان خواستار کاهش انتقال برق به شرکت آلومینیوم جهت حل مشکل بی برقی در کشور شد. رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف با برگزاری یک نشست مطبوعاتی گفت حکومت تاجیکستان بدون برق ازبکستان و ترکمنستان نیز می توانند مشکل بی برقی در کشور را حل کند.
6.5 میلیارد کیلووات ساعت که برق فقط یک زاود آلومینی توجیه میگیرد، اگر در همین دوره کم برق با آلومینی زاود کمتر داده شد می تواند که پورا اهالی با برق تامین باشد و این از یکون دولت دیگر از دولت همسایه وابسته نیست. اگر که اراده سیاسی حکومت تاجیکستان پرزیدنت کشور اگر بالا بگیرد میتواند این مسئله را حل کند، اگر که اینو خود غمخوری ملت خود اگر حساب کنند.
در همین حال عالم بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی میگوید نرسیدن برق حتی به قسمتی از شرکت الومینیوم تمام فعالیت آن را متوقف میسازد. رئیس حزب اصلاحات اقتصادی گفت راه اساسی حل مشکل بی‌برقی در بنیاد نیروگاه‌های خرد برقیابی در تاجیکستان است.
حاضر با غیر از روی برخی کلان که برای استثبات سمت وزین و کارکرد استفاده برده می شد برای مثلا روزگارداری از سنسوی برخی خورد و سه استفاده برده می کن. ما در برنامه خودمون این سه داشتیم.
و موسا اسازاده رئیس حزب خلق دموکراتی در شهر دوشنبه میگوید شرکت الومینیوم یگانه کارخانه بوجه‌ساز تاجیکستان است و به برق گذاشتن آن اقتصاد کشور را ضعیف میگرداند.
زاود الومینیوم تاجیکستان اگر برق نرسد و از برق کمبودی داشته باشد میتواند سالهای دراز دیگر استحصالاتی که از کار مانده است آن را برقرار کرده نمیتواند. ما دیده شدیم که مردم تاجیکستان بسیار پرطاقت هستند و روبر دولت هم بسیار التماس کردن که همین دو سال نزدیک از این بحران برقی ما برآمده میتوانیم. باز هم من بسیار خواهش میکردم که چنین اظهارات ها به نظر گرفته نشوند، به این خاطر که با اقتصادیات تاجیکستان ضرر جدی رساندنش از امکان بیرون نیست.
بودجه سالانه تاجیکستان حدود 1.5 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل میکند و طبق در گزارش شرکت الومینیوم تاجیک آمده است سالانه به بودجه کشور حدود 182 میلیون سومانی یا 52 میلیون دلار آمریکایی وارد میکند. در مورد دیگر درآمدهایی که از این شرکت به تاجیکستان وارد میشود اطلاع رسمی وجود ندارد. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست و عضو پارلمان تاجیکستان میگوید کاهش انتقال برق به شرکت الومینیوم در چنین شرایط فوق‌العاده نه به خود کارخانه و نه به بودجه دولت خسارات نظررس وارد نمیکند.
این زواد پر اقتدار که قدر مال صادرات میکند مال خام الومینیوم را در شکل خام و با بودجه این 50 میلیون دلار که وقتی که الومینیوم زیاد از 1 میلیارد دلار به او صادر می شود این 50 دلار هیچی نیست، این 4% محصولات او هست. برای من این با بودجه یگان ضرر هم نمی رسد اگر این محدود شود در روی زمستان برای که خلق تامین شود از برق.
شاکر جان حکیموف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از موقع حزب دموکرات حمایت کرد و افزود همچنین حکومت کشور را می باید انتقال برق به هنگام سرما به کشورهای خارج از قبیل افغانستان را متوقف سازد.
در اصل حال این باعث زیادتر گردیدن هر گونه نافهمی ها میان مردم می شد و به همون هم تاثیر و اعتبار حکومت میان مردم خیلی کاسته گردیده است و زمینه های اجتماعی حکومت تاجیکستان است باز ضعیفتر می گردد.
در همین حال حکمت الله سیف الله زاده سرور مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید کاهش برق به شرکت الومینیوم باید خصوصیت موقتی داشته باشد و حکومت باید با ازبکستان و ترکمنستان نیز برای انتقال برق آنها زبان یابد.
اگر نه تاجیکستان در این یک سال و دو سال راه حل این مسئله را ندارد.
شرکت الومینیوم تاجیکستان یا تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان و منطقه است که با اقتدار 420 هزار تن الومینیوم به اطلاع غیر رسمی سالانه از 6 تا 8 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف دارد و عمدتاً از حساب برق نیروگاه نارک فعالیت میکند. طبق اطلاع رسمی نیروگاه‌ها و دیگر کارخانه‌های تولید برق تاجیکستان سالانه حدود 16 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید می‌کنند و در حال حاضر کشور سالانه باز به 3.5 میلیارد کیلووات ساعت برق اضافگی احتیاج دارد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر احزاب سیاسی تاجیکستان و مشکل به برقی و امکان کاهش انتقال نیروی برق و کارخانه الومینیوم به خاطر رفع این مشکل.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
بنیاد میراثی یا هریتیج فاندیشن و مجله وال استریت ژورنال فهرستی هر ساله آزادی های اقتصادی کشورهای جهان را انتشار کردند. این باری 14 است که این دو نهاد برآورده های اقتصاد شناسان درباره سطح آزادی های اقتصادی کشورهای عالم را نشر میکنند. طبق نتیجه های پژوهش وضع در مقایسه با نشان داد های یک سال پیش تقریبا به تغییر مانده است. زمین تاجیکستان در این فهرست جای 114 را اشغال کرده، اقتصادی آن از اقتصادهای ازبکستان، ترکمنستان، هندوستان، چین و حتی روسیه آزادتر ارزیابی شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش لطیفی لطیفی خبرنگار ما در شهر نیویورک.
تحقیقات بنیاد میراث یا هریتیج فاندیشن و مجله وال استریت جورنال 157 کشور جهان را در بر میگیرد. نشان داده های میانه همه کشورها 60.3 خل را تشکیل داد که این نظر به نشان داده های سال گذشته 2.6 خل بهتر است. با وجود این پیشروی مؤلفان گزارش کیم هولمز، ادوین فولنر و ماری آناستاسیا اوگردی بر این عقیده اند که پیشروی از انتظارات متخصصان ساحه کنتر جریان دارد. تا 14 سال اخیر هنگ کنگ و سنگاپور در این فهرست جایهای اول را اشغال میکنند و دنبال آنها در فهرست ایرلندیا، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، زلندیا نو، کانادا، چیلی، شویتسریا و نهایتاً بریتانیای کبیر جایگیر شدند. کشوری آفریقایی ماوریکی نظر به سال گذشته با 14 زینه بالا برآمده مقام 18 و بحرین 5 زینه بالا جهیده جای 19 را کسب کردند. با اصطلاح جایزه تحول چشمرس را اقتصاد مصر صاحب شد، زیرا پیشروی این کشور واقعا هم حیرت آور است. سال گذشته مصر با 55.1 خال در زینه 106 جدول جایگیر بود، اما سال جاری این کشور با کسب 59.2 خال به مقام 85 نایل گردید. تاجیکستان در این فهرست تنها 114 جای را اشغال کرده تقریبا در آخر جدول قرار دارد. با وجود این اقتصاد تاجیکستان از اقتصادهای ازبکستان، ترکمنستان، هندوستان، چین و حتی روسیه آزادتر ارزیابی شده است. در پایان فهرست متخصصان کره شمالی را جای داده این کشور را از جهت اقتصادی کاملا نازاد خواندند. فهرست آزادهای اقتصادی در اساس 10 نشانداد ویژه معین می‌گردد که مهمترین آنها آزادی کار، آزادی صاحبکاری، آزادی تجارت، آزادی مالیات، آزادی تبادل ارز، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی محسوب می شوند. ارزیابی همه این نشاندادها جمع می شوند و نشانداد میانه معین می گردد. مؤلفان گزارش می گویند که فهرست امساله در مقایسه با ارقام سالهای قبل دقیق ترین است، زیرا هنگام پژوهش بار نخستین برای ارزیابی اقتصاد هر یک کشور اصول علمی نو را استفاده بردند. وضع آزادی اقتصاد در عراق، سودان، چرنگوریا، سربیا و جمهوری دموکراتیک کنگو مورد تحقیق قرار نگرفته است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
ارزیابی آزادی های اقتصادی در کشورهای عالم از سوی بنیاد میراث یا هریتیج فاندیشن و مجله وال استریت جورنال.
خوب، اکنون میبینیم که در کلبوری مجله بامدادی باز کدام موضوع ها جای دارند.
سبقت در میچیگان، چرا کارشناسان انتخابات چه جمهوری خواهان در این ایالت را مهم میخوانند؟
رئیس استان بدخشان درخواست درباره ادامه دادن تعطیل مکتبیان در این روزهای بی سابقه سرد را رد کرد، چرا؟
و یادگاری های آثارخانه های تاجیکستان تا کجا از غارت و یغما حفظ می شوند؟
شنوندگان گرامی، در ادامه مجله مطالب جالب دیگر هم تقدیمتان می شود. از جمله شما را با محتوای مطالب اصلی نشریه های غربی نیز آشنا خواهیم کرد. و اما این همه بعد از پخش یک ترانه.
دشمنو آب
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز چهارشنبه 16 ینوری سال 2008. در ایالت میچیگان سبقت حزب جمهوری خواهان برای دریافت مقام نامزد حزب در انتخابات پریزیدنتی ایالات متحده برگزار شد. طور انتظار می رفت در این ایالت مبارزه اساسا میان جان مکین و میت رامنی صورت گرفت. یادآور می شویم جان مکین در به اصطلاح انتخابات چه ایالت نیو همشیر پیروز شده بود و اما حزب دموکرات برای برگزاری سبقت نامزدهای احتمالی در ایالت میچیگان خودداری کرده است و گزارش همکاری ما خیرامان بقازاده توجه کنید.
انتخابات مقدماتی ایالت میچیگان می تواند سیمای حزب جمهوری خواه امریکا را تغییر دهد. تحلیلگران می گویند که مبارزه میان سیناتر جان مکین و سابق والی ماساچوستس میت رامنی خیلی شدید خواهد بود، چون که هر دو شانس خوبی پیروزی را در این سبقت دارند. مکین با پیروزی فوق‌العاده در همشیر امیدوار است که نوبت هم ساکنان این ایالت تشنه بهبودی های اقتصادی برای او رای خواهند داد. و اما این نوبت ناظران می گویند که مبارزه چندان آسان نخواهد گذشت. رقیبی وی میت رامنی علی‌رغم ناکامی هایش در انتخابات ایووا و همشیر زمینه های خوبی برای دستیابی به دل های ساکنان میچیگان دارد. خبرنگار آزادی براین ویتمور می گوید که برای آقای رامنی این انتخابات حل کننده خواهد شد.
The Michigan primary is more important right now to the Republicans than to the Democrats.
تحلیلگران زیاد در امریکا به این اندیشه هستند که انتخابات مقدماتی میچیگان برای آقای رامنی شانسی آخرین برای پیروزی خواهد بود. بسیاری ها میگویند که وی باید ببرد، وگرنه وی همه امکانات پیروزی را در دیگر مناطق از دست خواهد داد. تا حال نشاندادهای او خوب نبود. وی در ایووا و نیو همشیر باخت. مکین که پیشگام است و سال 2000 به طور غیر منتظره بوش را در میچیگان مغلوب کرده بود، از نظر تبلیغ مطبوعاتی و جلب مبلغ برای شرکتش در انتخابات چندان موفق نبود، اما ناگهان در نیو همشیر برنده شد و در صورت پیروزی آقای مکین در میچیگان به اندیشه اکثریت وی میتواند نامزد واحد حزب جمهوری خواه شود.
تحلیلگران میگویند که مسئله بهبودیابی وضع اقتصادی میچیگان برای ساکنان آن از مهمترین مسئله های موردی نگرانی میباشد. در این ایالت معروف به تولید اتومبیل ها میزان بلندترین بیکاری در امریکا در حدود 7.4% به قید گرفته شده است. رامنی ضمن ملاقاتش با ساکنان دیترویت گفته است که به هیچ وجه صنعت ماشین سازی و جایهای کاری مردم نباید از دست رود و وعده داده است که در صورت پیروزیش تلاش خواهد کرد با اصلاح رشته صنعت جایهای کاری را حفظ کند. مکین وعده داده است که برای مقابله با بیکاری برای بازآموزی کارگران و متخصصان کمک خواهد کرد. ما مردم را کنار نخواهیم گذاشت، گفت وی ضمن ملاقاتش با دانشجویان محلی. از نگاه تحلیلگر آزادی براین ویتمور، رقابت میان نامزدهای حزب جمهوری خواه در میچیگان را بیشتر گذشته و کارنامه های آنها قابل توجه میکند.
نظر به اینتریگ دیده در این انتخابات گذشته بسیار جالب را مشاهده کردن ممکن است که رقابت نامزدها را گرمتر میکند. سیناتر مکین میخواهد سحر پیروزی غیر قابل پیشگویی خود در سال 2000 را این نوبت هم تکرار کند و همه منتظرند که اکنون چی میشود. پدری نامزد دیگر رومنی در گذشته والی میچیگان بوده است و همسری او هم در همین ایالت به دنیا آمده است. او به این منطقه ارتباط خیلی نزدیک دارد. در این انتخابات و مخصوصا برای حزب جمهوری خواه نقش مذهب خیلی مهم است. این منطقه یک استحکام پیروان انجیل یعنی مسیحیان محافظه‌کار محسوب می‌یابد و آقای رومنی مورمون است.
در ورقه های رایدهی در میچیگان اسم نامزد سیوم از این حزب سابق والی آرکانزاس مایک هک به هم نوشته خواهد شد که برنده انتخابات مقدماتی ایوا شده است و خود را از تنها نامزدهای حزب جمهوری خواه مینامد که میگوید برای حمایت منافع صنفی کارگر مبارزه میبرد. حزب دموکرات در انتخابات میچیگان شرکت نمیکند. طور این حزب میگوید چون این تصمیم به خاطر مخالفت ها بر سر جدول برگزاری انتخابات سر زده است. براین ویتمور میگوید که در اصل دموکرات ها میچیگان را مجازات کردند چون که علیرغم انعنه بسیار ساله این ایالت خواست که انتخابات مقدماتی را در فرصت پیشتر و قبل از ایالات ایوا و همشیر برگزار کند. از میان دموکرات ها که انتخابات میچیگان را بایکوت کردند تنها هیلاری کلینتون راضی شد در انتخابات اینجا شرکت کند، اما از نگاه تحلیلگران نتیجه های آن هیچ معنا نخواهد داشت، حتی در صورت صرف مبلغ زیاد. ضمن انتخابات امسالی پرزیدنتی آمریکا از گرانترین انتخابات در تاریخ ایالات متحده ارزیابی شده است. طبق بعضی حساب ها برای این معرکه مهم سال تا 1 میلیارد دلار مصرف می شود، در حالی که مجله فورچون ارزش های انتخابات را در حدود 3 میلیارد دلار پیشگویی کرده است. برای مقایسه 20 سال پیش انتخابات میانی جورج بوش کلونی و رونالد ریگان 59 میلیون دلار حساب شده است. گفته می شود که تو امروز هر یک از نامزدهای اصلی حزب دموکرات کلینتون و اوباما برای معرکه انتخاباتی خود بیش از 100 میلیون دلاری خرج کردند.
سابقه برای دریافت مقام نامزد حزب جمهوری خواهان در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده در ایالت میچیگان و طبق اطلاعی که قبل از نشری جنبستی مجله بامداد گرفتیم، در این سابقه والی سابق ایالت ماساچوست میت رومنی پیروز شده است. از او 39% اعضای حزب در این ایالت پشتیبانی کردند. رقیب اصلی او سناتور جان مکین با دریافت 30% رای ها موفق شد. در سابقه حزب دموکرات همگی چند نامزد شرکت داشتند و هیلاری کلینتون 60% رای ها را به دست آورده است. و اکنون شنوندگان ارجمند، من میکروفون را در اختیار براد میگذارم که طوری معمول نشریه های چاپی کشورهای غربی را ورق زده مهمترین و جالبترین مطالبی آن را برای شما بازگویی میکند.
تشکر سید خسیم. امروز نشریه های غربی و امریکایی به موضوع ادامه سردی های مناسبات بریتانیا و روسیه توجه کردند که به دنبال زهرالود سازی الکساندر لیتویننکا، سابق افسر خدمات امنیتی روسیه و یکی از منقدان کرمل در سال 2006 شروع شده است. روزنامه انگلیسی گاردین در رابطه با بسته شدن شورای بریتانیا در شهرهای سنت پتربورگ و یکاترینبورگ نوشته است بریتانیا در مناسبات با روسیه ولادیمیر پوتین اشتباهات زیادی کرده است، اما فعالیت شورای بریتانیا در روسیه را نمی شود به این فهرست شامل کرد. روزنامه می افزاید شورای بریتانیا نیروهای دموکراتی روسیه را پشتیبانی نکرده است، اما با تحصیل 2500 دانشجوی روس در بریتانیا و همچنین برای آموزش زبان انگلیسی 20000 شهروند روسیه کمک میکند. و گاردین خبر داد است که نمایندگی های شورای بریتانیا در سنت پتربورگ و یکاترینبورگ اقدام های مقامات روسیه در مورد بسته شدن نمایندگی این شورا را غیر قانونی عنوان کرده و گفتند به فرمان بسته شدن اطاعت نخواهند کرد. در رابطه با این موضوع همچنین روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته است یک ماه پیش وزارت خارجه روسیه مطمئن کرده بود که تصمیم بستن شورای بریتانیا را ندارد و به خاطر اخراج از این سربستگی اعلان داشته بود که این شورا همچون سازمان غیر حکومتی دوباره ثبت نام شود. و اما می نویسد با منظور تجربه های روسیه می شود گفت که ثبت نام دوباره معنی بسته شدن شورای بریتانیا در روسیه را دارد. و نشریه می افزاید زیرا کم سازمان های غیر حکومتی چی داخلی و چی خارجی امکان تحمل کردن فشارهای کرمل را دارند. نشریه لستامپ ایتالیا نوشته است که ابتدای ماه نوامبر سال گذشته 2007 بنظیر بوهوتو رهبر مخالفین پاکستان در یک مصاحبه با الجزیره گفته است که عمر شیخ نفری که اسامه بن لادن را کشت و روزنامه می نویسد اما کسی به این جمله توجه نکرد. نشریه دیگر این جمله را نشر نکرد، تلویزیون دیگر این مصاحبه را پخش نکرد، کدام حکومت این را شرح نداد، حتی خدمات اکتشافی آمریکا. اما در دومین سوی قصد خانم بی‌نظیر بوهوتو کشته شد. روزنامه افزوده است که مرحوم بوهوتو سیر این سخنانش را با خود برد. روزنامه با انتظار نوشته است که در مورد عمر شیخ شاید پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان معلومات پخش کند، زیرا آقای شیخ آن زمان در خدمات جاسوسی او کار میکرد. روزنامه د پرس چاپ اتریش نوشته است سیوزانا وینتر نامزد حزب آزاد اتریش تصمیم ندارد سخنهای غیر اخلاقی خود را که عنوان پیامبر اسلام حضرت محمد و دین اسلام در یک ملاقات قبل از انتخاباتیش گفته بود بازپس بگیرد. و نوشته روزنامه این سخنان خانم وینتر در جامعه واکنش های حمله به اسلام را به بار آورده است و اما گفته است من حیرانم که برای چی من از گفته های خود باید پشیمان شوم و بخشش پرسم. و دپرس افزوده است سیوزانا وینتر در ملاقاتش با انتخاب کنندگان گفته است حضرت محمد با نابالغ ازدواج کرده بود و قرآن را زمان مریضی روحی نوشته است. ولی با نوشته روزنامه خانم وینتر از دادستانی هراس ندارد، هرچند دادستانی تفتیش این گفته های او را شروع کرده است و در صورت کشف تحقیر در این گفته ها سیوزانا وینتر را 2 سال محکومی به زندان انتظار است.
تشکر برات یوسفی بود با محتوای برخی از مطالب مهم نشریه های غربی.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و شنوندگان ارجمند برمیگردیم باز به موضوع های تاجیکستان. ساکنان وادی زرافشان باز شدن گذرگاه جرتپه در مرز تاجیکستان و ازبکستان را خوش پذیرفتند. طوری خبر داده بودیم یک ماه پیش مقامات ازبکستان این گذرگاه را به سبب برگزاری انتخابات ریاست جمهور بسته بودند و این مردم وادی را وادار ساخت که به دیگر مناطق از طریق گردنه های انزوب و شهرستان سفر کنند که این بر اثر ترمفرایی بعضن با فاجعه انجام میافت. از پنجکن خبرنگاری ما شاهینی روشن چنین گزارش میدهد.
حکومت ازبکستان گذرگاه مرزی جرتپه را که طی بیش از یک ماه برای شهروندان تاجیکستان بسته بود دوباره آغاز نمود. گذرگاه مجبور که واقع در 24 کیلومتری قسمت غربی مرکز شهری پنجکن میباشد در عرفه انتخابات رئیس جمهور ازبکستان از نیمه اول ماه دکادر سال گذشته از جانب این کشور بسته و عبور و مرور شهروندان تاجیکستان از این گذرگاه و کلی قطع شده بود. در همین حال نظر به گفته دلمراد رشیدوف معاون سردار گمرک منطقه زرافشان با این وجود که جانب ازبکستان سرحد را باز و روابط شهروندان تاجیکستان را اجازه داده است ولی افزود او صادرات و واردات مال و اشیا را و کلی منع نموده است. با تایید همین منبع صادرات واردات کلی مواد نیاز اولیه مردم و مصالح و وسایل فنی از جانب گمرک ازبکستان بیش از 8 ماه است که یک جانبه منع شده است، زیرا افسود او جانب تاجیکستان تا به امروز نه سرحد را بسته است و نه صادرات و واردات را منع نموده است. یک تن از تاجران بازار مرکزی شهر پنجکن اظهار نگرانی نموده گفت
یک ماه پس سرحد ازبکستان بسته بود، حاضر سرحد را کشیدن، لیکن ما تاجران فرماندان گمرک ازبکستان عذاب میدن، ساعت ها میدارن، از سمرخان دو سیدکه زیر این نمیده بیارن، اجازه نیست گفته کسی که میگیرن یا پولی کلان طلب میکنن.
با تایید همین منبع من این صادرات و واردات به خصوص میوه و سبزیجات از جانب ازبکستان و بسته بودن شاهراه خوجند دوشنبه با علت بارش برف زیاد و ترمکوچی عامل افزایش یافتن و نرخ و نوا در بازارهای وادی زرافشان شده است. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
دوباره باز شدن گذرگاه جرتپه در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان که مشکل روای مردم وادی زرافشان به دیگر مناطق را آسان تر میکند. سردی های شدید زمستان امسال رهبران مکاتب تحصیلات همگانی بدخشان کوهستان را وادار کرد که از رئیس این استان خواستار تعطیل غیر نوبتی مکتبیان شوند. آنها میگویند که درس در سیم خانه های سرد باعث مریضی کودکان میگردد. و اما طوری همکار ما در شهر خوراق فیضی میر حسن گزارش میدهد، رئیس استان بدخشان با پیشنهاد مدیران مکتب ها پاسخی رد داده است.
به علت روز از روز سرد شدن حرارت هوا، رهبران مکاتب تحصیلات امگانی این استان از رئیس ولایت قادر قاسم خواهش به تعطیل اجباری گسیل کردن طالب علمان اجازه دهد، اما رئیس ولایت این خواهش را رد کرد و طالب علمان بعد یک هفته تعطیل باز به سمخانه های سرد و تاریک برگشتند. حلیم محمد رسولوف آموزگار مکتب رقم 8 شهر خوراق گفت که در سمخانه ای که حرارت هوا پایین تر از 7 درجه است و آب سطیل بعد چند دقیقه یخ میبندد تحصیل غیر امکان است.
نوشتن امکان ندارد. غیر از این حتی فروشان نمیتوانند که سیمخانه ها رو نقش جویند، چون که اون آبی که اونها میبیارند و تیز یخ میکنند و سحر آدم ها در اونجا راه گشتن هم نمیتوانند. وضع تازگی سیمخانه ها هم از این بیبود میخواهد.
در اولی مکتب با یک نفر از ولدان خود را رخزورم و سعید و معرفی کرد هم صحبت شدیم. وای با اشاره بعد داستان شخص شده دخترش گفت
همین خیل اول و احوال نمیدونیم چی کار کنیم، با کی مراجعت کنیم.
عبدالحسین خوشنظرف موین سردار اداره معارف ولایت گفت که از وضع ناگوار مکاتب آگو است و جانبدار به تعطیل اجباری فرستاندن خوانندگان میباشد، اما اداره معارف بدون اجازه رئیس ولایت و وزارت معارف کشور حقوق اعلام تعطیل اجباری را ندارد. وای گفت که تامین مکاتب با مواد سوخت بر دوش مقامات حکومت محلی است و ماز بوگنوی آنها اکثر تعلیمگاه های ولایت از مواد سوخت محروم ماندند و اکنون برای پنهان داشتن این نقص کارش حکومت محلی بر تصمیم خود پافشاری کرده سلامتی کودکان را زیر خطر میگذارد.
اولا اینکه اون مبلغی که 1,900,000 که برای تامین مکتب تاثیرات مگونی از انگلستان و اون مصرفت سیز به حیز مجدو کرده شده اون بسنده نیست، زیاده 3,000,000 سومون لازم است. اون مکتب را برای باید بزنستان اماده سازیم، لیکن این مبلغ مجدو کرده نشد.
تعطیل اجباری در مکاتب این استان از زمان درگیر اوی داخلی شروع شد و تا سال گذشته ادامه داشت. فیض میرحسن، رادیوی آزادی خوراق.
از سوی رئیس استان بدخشان کوهستان رد شدن درخواست ادامه تعطیل مکتبیان بر اثر سردی بی سابقه در این استان.
وقتی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
شنوندگان گرامی، طور معلوم افزایش بسابقه قیمت انواع نیاز اولیه در تاجیکستان برای مردم کشور مشکلات زیاد به بار آورده است و این هم در حالی است که معاش ماهانه ساکنان خیلی پایین است و قبل از این بالا روی نرخ ها برای روزگارشان کفایت هم نمیکرد. اما فعلا خانواده هایی که معاش خیلی پایین دارند در چی روز و روزگاری قرار دارند؟ همکاران فیروزی براد مهمان یک خانواده شد که میگوید در ماه کمی بیشتر از $70 درآمد دارند.
ملیکا اورون و ساکنی 56 ساله پایتخت میگوید اویله او از 15 نفر عبارت بوده، درآمدی یک ماهه بودجه خانهشان حدودی 260 سومانی را تشکیل میدید. خانم ملیکا میگوید 260 سومانی جمع معاش و نفقه و ماهانه پسرش است که باید برای روزگذرانی اهل اویله با نظر داشتی پرداخت پول برق، تلفن، راهکرا، مواد غذایی و خراجات تحصیل نبرگان صرف شود.
حضور شرایط به زندگی نقض می یک تا صابون یک سیمو چیلتین یک تا صابون چخه من جامعشوی میکنم نخود که یک تا لامپچکا یک سیمو پنجاتی نه این گجوی گپ هست گپ راستشا گپ زدن در خود من اگش کنی یه 120 به یک خلطه آرده میگیرم من به چند رز نون میکنم ما اویله ما با 15 نفریم 4 تا صغیره دارم به اوته به اوچه انامو صغیره من ایگون جو یگون در رومت هیچی نمیگیرن من بلنیتا با کار میکنم یندوق آدمای آورده نبیروم میخورونم.
خانم ملکه میگوید مبلغ اساسی برای خریداری مواد غذایی صرف میشود و درآمد اویله آنها در برابر ارزش مواد غذایی در بازارهای کشور خیلی ناچیز است. این است که آنها برای روزگذرانی کوشش میکنند تنها مهمترین محصولات خوراکواری را که آن هم عادتاً آرد و روغن، شکر و مکرون است خریداری کنند.
بچهای من سحری تخم نمیخورد، مثلا نمیخورد، نمیتوند خورده. بابای هر روز پوپشش میدارد، هر روز لامپچکا میسازد 150 پول سوئد، هر ماچلی 900 50 پول سوئد میتیم، پول تلفن میتیم. جونی آدم به رسیدگی وجه برام یک گپ زنه، اگر من گپی سخت کردم میخزم برای اینکه وجه دبدم زدگی میزنم.
خلاجون بینید
ارد میخرم.
چند کیلو؟
10 کیلو ارد میگیرم. این دوای میرسونم، اطلا میکنم، من همین چلپک میکنم، اول روغن میگیرم 130 سم، نمیرسد ماهوشم. ارزونتر مکارون شوربو با دوای برنجوبه میکنیم، یالما میکنیم، مستوبه میکنیم، و برک کده نمیتونیم، منتو خورده نمیتونیم، گلوبچی خورده نمیتونیم. اوکانی این گلوبچی 15 کس بخورم دنه شوسون. این مگزینمو بیچوره ایلو اینم هفت پوستیش رحمت کنن، شکرم تاونشا تو این اویلیگه قرض میگم بیچوره قرض میتید. روغن میگم بیچوره روغنه قرض میتید. صابون میگم صابونه قرض میتید. نرسد انا مجبورم. گشت گشت من گشت که یه معرکه شود گشت میخوریم. ناوسم او گشت خریدن نمیتونیم. قیمت 14 سم گچو گشت.
بریلوه او برای آموزش نبرگانش در مکتب تحصیلات همگانی 10 سومانی پرداخت میکند که در یک سال آن به 100 سومانی میرسد. دشواری زندگی نادری و پیوسته دیدن رنگ زرد و چشمان گرسنه نبرگان زندگی را در چشم این زن تیره کرده است. به گفت خانم ملیکه زندگی و کوشش های زنده ماندن او را خسته و افگار کردند. نفقه ملیکه اورونوه در حال 46 سومانی را تشکیل میدهد که او 30 سال در کارخانه دولتی سابقه کاری داشته است.
با نفقیم 47 سمانه که همی قطع کار کردیم. دوری جنگ با کار کردیم. یک سال به اویلی کم کار کردیم. همی که مهنت کردیم 47 سم پینسه. انا که مجبور هستم کار کردیم. نوشد قوتی کار کنی ندارم اونجا. سلامتیم ویرون. خودم استرخندروز هم رادیکولی دارم هم گیپرتونیک هم. انا چیز نیرویم نمیشد. هم با مجبورم رفته کار کردیم.
ملیکه اورونوه و فرزندانی او تا 6-7 سال است که لباس گرم و زمستانه نخریدند. آنها کوشش میکنند با احتیاط لباس های کهنه خود را بپوشند. بعضن به نبرگانش خیش و تبار و دوستانش لباس های زیادتیشان را تقدیم میکردند.
من این جمپی روی من همی حاضر دتنم و پیشیدگی من گوش کنم 5-6 سال پیش گرفتگی چیزم. حالی همی سال ما چیز نگرفتیم. با قدیمه بابای بی بی و مویه بایش هم کلیچ محصی پیشیده کشتن میگریم چو کنیم کلیچ که باید بسیار نمی پیشید منه گوش کنیم یک زمستان یک سیزون نشبا دوتا کلیچ می پیشید اینه بینید چیل سنبا باید که ما دوتا کلیچ گیریم این گجوی گپش کم تر این تو رحم و شفقت هست می خیلی منه مهانم در دونی شهر میشنیم همین من محله با کار میکنم منه گوش کنیم یک خیلو یک برده نونی قاق بزارم.
اما با این وجود ملیکه اورون و این زن بازنشسته که برای بهبود یافتن زندگی خود و فرزندان و نبرگان خردسالش تلاش میکند، امید دارد که زندگی مردم عادی در تاجیکستان بهبود مییابد. او میگوید مسئولین و حکومتداران کشور باید نسبت به تقدیر مردم کم بزاعت که بیش از 50% اهالی را تشکیل میدهند به تفاوت نباشند.
دنیا با امید دیدن شیطان نامید.
فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
آره، هر شام که آید زیپای وای سحری هست. و در پایان مجله یک گزارش فرهنگی. مقامات حفظ حقوق با مؤثرخانه ملی به نام بهزاد شهری دوشنبه به یک بارگی 150 اردن و مدال دادند، اما نه برای خدمات های شایسته کارمندانیان. همکارمون در شهر دوشنبه سیاف میز را میگوید که این اردن و مدال ها را مقامات از قاچاقگران متالی رنگه کشف و مصادره کرده به اثرخانه تقدیم نمودند. با گزارش سیاف توجه کنید.
150 اردن و مدالی از قاچاقگران مصادره شده به آثارخانه ملی کشورشناسی به نام کمالالدین بهزاد پایتخت ارسال گردید. بر طبق اطلاعی سفرعلی قربانوف رئیس شعبه فرهنگ دستگاه رئیس جمهور کشور، این اردن و مدال های با شرافت ترین که در ترکیب خیش طلا و نقره دارند از قاچاقگران متال رنگه که میخواستند آنها را از حدود کشور بیرون کنند کشف و مصادره شده است. همکنون این نشان ها که قاچاقچیان از سالخوردگان سابقه داران جنگ دوم جهانی و پیوندان آنها خریداری کردند، زیبی رسته تاریخ جنگ بزرگ وطنی آثارخانه ملی کشور شدند. آقای قربانوف افزود در همین حال مواخیز آثارخانه ملی از سکه های طلا و مس نیز غنی تر شده است.
خزانه آثارخانه با یادگاری های نوی طلایی نوپراگی اندوکا، سکه های نوپراگی اهل سامانیان و غزنویان از سالهای 10-11 درخما و آبان زمان یونان و باختر اصل 3 پیش از میلاد، هیکلچه فضولی شهر، سکه های میسی کوشانی، 8 عدد کتاب های دستنویسی از سالهای 17-19، 150 عدد ارده مدال های دولت شوروی که از قاچاقچیان مصادره شدند مکمل گردید.
سفرعلی قربانوف رئیس شعبه فرهنگ دستگاه پرزیدنتی تاجیکستان. و اما پس از سوختار در دانشگاه تیبی کشور که بایگانی طبیبان تاجیک که طول 10 سالها گردآور بود محو شد، مسئولین بر حفظ نگاره‌های باستانی نیز از دیگر تدابیر کار می‌گیرند. مسئول فرهنگ دستگاه رئیس جمهوری کشور می‌گوید برای حفظ اشیای تاریخی و نگاره‌های طلا و نقره، تابلو و هیکل‌های عهد قدیم، آثارخانه کمال‌الدین بهزاد با جوان‌های فلوزین تأمین شده است. جوان‌های مزبور نگاره‌ها را از آفات‌های طبیعی باید حفظ کنند.
طبقی لایحه حفظ کلکسیون مردم‌شناسی و آثارخانه ملی، وظیفه‌های تکنیکی، تجهیزات فنی و مقدار بیش از 20,000 دلار آمریکایی وارد کرده است. زیرا حفظ آثارخانه ملی و دیگر آثارخانه‌ها یکی از مسائل مهم بود که سوختاش دانشگاه دولتی تیبی به نام علی‌الدین سینا برای همگان باید درس تکرار کرده.
و اما این جوان‌ها صد راه دزدان فرهنگی بوده نمی‌توانند. به اطلاع سفرعلی قربانوف، آثارخانه ملی تا هنوز با دستگاه‌های هوشداری، شبکه محافظتی و آگاهی معمول‌تر بر سیگنالیزاسیا مجهز نیست. واقعاً هم عدم شبکه آگاهی سبب شده بود که 2 سال مقدم مصوره مادر و کودک، یک تابلوی ارزشمندترین این آثارخانه، ربوده شد که تقدیر آن تا هنوز معلوم نیست. سیاف مزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان ارجمند، با این گزارش درباره احتای نشانهای افتخاری مصادره شده به آثارخانه به نام بهزاد میرسیم به پایان مجله بامدادی. و حالا بار دیگر سرخط مهمترین رویدادهای عالم را ما برایتان یادرس میکنیم. در سبقت حزب جمهوری خواهان در ایالت میچیگان برای دریافت مقام نامزد حزب در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده، میت رومنی پیروز شد.
کاندالیزا رئیس گفت که روند مصالحه ملی در عراق رو به پیشرفت دارد.
دادگاه قزاقستان راحت علیف سابق داماد رئیس جمهور نظربایف را در غیبش به 20 سال زندان محکوم کرد.
و پاپیرون بندیکت 16 بعد از اعتراض استادان و دانشجویان سخنرانی خود در یکی از دانشگاه‌های معروف روم را لغو کرد. شنوندگان ارجمند، اینجا مجله بامدادی روز چهارشنبه 16 ژانویه سال 2008 پایان می‌یابد.
برای همه شما روز و روزگاری خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان.
به تو چه شب‌های سحر کردم، چه غم‌های که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی و تختی گذر بالا نظر کردم، تو را ای خاکی خاکی و تختیش زی خود بالا گذر بالا نظر کردم.
بخارا در نپردیدی سپر کردم چه اسیان های که با عالم رو